بسم الله الرحمن الرحیم. الحکیم، العلیم، الحلیم، الحفیظ، اسمایی که نوبت بحث آنها در حدیث شریف امام صادق علیه السلام رسیده، این اسما هستند. یکی اسم شریف الحکیم. الحکیم از اسماء حسناء خداوند است، یعنی پروردگار حکیم، خداوند صاحب حکمت. حکمت خودش مصدر هست و مصدر ثلاثی مزید هست، به تعبیر علماء سر، و ثلاث مجردش همون حکم و فعل ثلاثی حکمه. اگر به باب افعال برود، مصدرش احکام، احکام الامر، چه به معنی محکم کردن و استوار داشتن یک کار و یک امری هست. و جالب این است در لغت، اون رقم که بعضی از ارباب لغت معتبر یادآوری کردن، این عبارت را نوشته است: اصله منع منعن لإصلاحن. اگر یک فاعلی، یک کننده کاری، یک چیز را منع کند، یعنی از پیشرفت چیزی جلوگیری کند و ممانعت کند، جلوگیری از پیشرفت یک چیز برای دو مقصد انجام می‌گیرد. یک مقصد برای اصلاح امر و اصلاح کار آن چیز است، یک مطلب جلوگیری و ممانعت برای افساد هست و به فساد کشیدن اون چیز هست. مثلا یک نهادی را در باغچه کاشتند، نهاد شاخه های زیادی در میارد و ریشه های زیادی در زمین از این طرف از اون طرف می روید. بابان قیچی را بر می دارد از این رشد بی تناسب و از این جلوگیری بی رویه و از این رشد بی رویه جلوگیری می کند. با قیچی اون ریشه های زائد را می دند، شاخه های زائد را می دند. از این طرف از اون طرف باز نهاد خود به خود می روید، اونها را می دند، منع می کند، جلوگیری می کند. و مراد باغبان و صاحب منزل از این جلوگیری اصلاح کار اون نهال هست. میخواهد نهال رشد متعادل داشته باشد، میخواهد نهال رشد متناسب داشته باشد، میخواهد هم اندام نهال زیبا باشد، هم نهال ریشه خوب بدواند، هم شاخه های قوی در بیاورد و هم میوه های درشت و مقدمی و پرغذا داشته باشد. این رقم من مفید به حال اون موجود است. منع لإکماله، اینجا منع می کند از پیشرفت نهال برای رساندن نهال به حد کمال. من مثال را بسیار ساده گفتم تا همه بفهمند، و مثال مطلب خیلی زیاد هست. هر مربی، هر انسان با شخصیت، هر انسان خیرخواه نسبت به دیگران و نسبت به بقیه اشیا اینطور هست که فردی مثلا یک نفر را یا چند نفر را یا جمعیت را مورد نظر قرار میدهد، وقتی که میخواد زیاد حرف بزند ممانعت میکند، میگه اینجا حرف نزن. میخواد بی تناسب معاشرت کند، میگه عزیز من این معاشرت رو انجام نده، قطع میکند، میخواد افراد ناباب را به خود رفیق بگیرد، چلو این رفاقت ها را میگیرد. مربی میگه این کار رو نکن. میخواد پول را به صورت اسراف خرج کند، ممانعت میکند. این رقم معنی ها برای رشد اون انسان هست، اون انسان ناپخته، اون انسان بی تجربه، اون انسان غیر کامل را میخواد تکمیل کند. میخواد بگید هر سخن جایی دارد، هر رقم خرج کردن محلی دارد. میخواد بفهماند برای اینکه راه رفتن موقعیت دارد، دوستیابی طریقی دارد، معاشرت محل دارد. میخواد تربیت کند. این یک رقم ممانعت هست. از خیلی از کارهای اون شخص ممانعت میکند با اکمال و تربیت و تکمیل. این یک رقم ممانعت هست و از این مثال ها شما زیاد میتوانید پیدا بفرمایید. در منزل شما شاخه های زائد گل را میزنید، بوته های زائد را در میآورید از ریشه، عرب های هزه را از گلدان در میآورید، ممانعت میفرمایید از رویدن گل و بوته در گلدان. چرا؟ برای تربیت گل، برای تقویت گل، برای خدمت به گل. یک رقم ممانعت است، مطلوب و خوب و عالی. یک رقم ممانعت است، این ممانعت مزاحمت است. یک کسی میخواد سخن خوبم بگد، حرف خوب بزند، حرفش و بیانش به مردم فایده دارد، بعد جلو این سخن و این حرف و این مطلب را میگیرد، به خاطر حسد، به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر یک سلسله اغراض نفسانی. این رقم ممانعت بد هست، قبیح هست و این زشت هست. ممانعت دو رقم هست. اگر ممانعت به خاطر تکمیل و اکمال و تربیت اون موضوع باشد، این را میگن حکم و این را میگن علیکم السلام کار حکمت آمیز. این شخص را میگن شخص حکیم. حکیم کسی هست که در تربیت اشیاء و موجودات سعادت موجود را بفهمد و راه سعادت را هم بداند و بفهمد و بداند که موجود از کدام راه اگر برود نیکبخت و سعادتمند و دارای رشد خواهد شد، اون جاده را باز کند و بقیه راه ها را ببندد و جلوگیری کند. این کار حکمت است. این شخص حکیم است. شما در قرآن میخوانید و علمنا لقمان الحکمه، ما بر لقمان حکمت آموختیم. لقمان همچون فردی بود. شنیدم که لقمان سیاه پام بود. اون ابیات و قصیده سعدی را تا به آخر بیاورید. این چقدر حکیم بود این مرد. این لقمان خیلی زیبا هم نبود، لکن حکیم بود و خداوند بهش حکمت داده بود. قرآن تصریح می فرماید ما بر لقمان حکمت آموختیم. و این حکایت سعدی که مضمون یک روایت هست در کتاب کرستان سعدی آمده است و روایت هم هست، ایشان رفتن گندم خریدن لقمان، گندم را از یک آبادی خرید و به مکان و وطن خود برد. وقتی گندم را ریخت در یک ظرف مخصوصی که خود داشت، دید یک عدد، یک دانه مورچه از میان گندم آمد بیرون. برای مورچه به حالت متحیر این طرف اون طرف میگشت و سرگردان بود. لقمان مدتی غرق تحیر بود. من چندان حال خوشی ندارم، دهانم خوش میشود، مثل لقمان نیستم، نمیتوانم خوب حرف بزنم، شما به عرضم دقت بفرمایید که جبران نقصان من بشد. این مورچه را دنبال کرد و از وضع مورچه فهمید در این که مورچه متحیر هست، مورچه سرگردان هست. و مدتی لقمان فکر میکرد که این منقصت و نقصان برای مورچه از کجا پیدا شده است و به فکرش رسید و فهمید برای که مورچه چون آواره شده است از لانه خود، از کاشانه خود و اینجا را نمیشناسد و لانه را پیدا نمی کند، بیچاره این طرف اون طرف می گردد. این لقمان از تحیر، از دویدن، از راه رفتن، از اینکه مورچه به این سوراخ و اون سوراخ خود را به تپاند و جا بگیرد جلوگیری کرد. مورچه را در انبان نمود و برگشت به همون جایی که گندم خریده بود و مسافتی هم راه بود. آمد در همون مکان، مورچه را از انگشت نهاد و به زمین گذاشت. با دقت نگاه کرد، دید مورچه راست و مستقیم به طرف یک سوراخی رفت و با غریزه مخصوصی خدا بینها داده است یا به عقیده مخلص شعور خاصی که ندارند لانه را پیدا کرد. اون ممانعت لقمان در اون مکان و این اقدام لقمان در مکان کار حکیمانه بود. البته این نکته را بگم و رد بشم، این نکته به حرف امروز ما مربوط نیست. حالا این کار شاید در نظر ما کار عاقلانه نباشد. انسان به خاطر یک مورچه از یک مکانی بلند شود، از یک آبادی با آبادی دیگر برود تا لانه مورچه پیدا شود، تا مورچه شب راحت بخوابد. در منطق ما، در عرف ما، در قوانین ما، حتی در فکر ما، در مسائل شرعیه شما، این را به شما حد کردم، شاید درست نباشد، منم تایید میکنم. لیکن این علم و ادراک، این وظائف، تشخیص وظیفه و وظائف اشخاص تابع موقعیت اونهاست. اگر شما و من لقمان بودیم، ما هم یک وظیفه داشتیم و لقمان نیستیم. ما افرادی هستیم معمولی در حد خود و اهل این بلد. ما این وظیفه را داریم که فعلا داریم. لقمان یه وظیفه دیگری داشت. خیلی چیزها برای لقمان لازم بود، برای ما لازم نیست. و خیلی از تکالیف برای لقمان متوجه بود، برای ما متوجه نیست. بعضی از چیزها برای لقمان شاید حرام بود، برای ما نیست. برای او واجب بود، برای ما نیست. این یک مسئله دیگه است که تکالیف الهی با مراتب باور و مراتب ولایت اشخاص فرق می کند. در موضوع من تا به حال صحبتی نکردم و بنا هم ندارم صحبت کنم، ولی اونده منظورم این بود. لقمان حکیم بود، این شخص حکیم از هر انسان در حد خودش. اگر کاری را از نظر من، من یک موجود، من حرکت، من رشد، من عمل، من کاری یک موجود انجام بدهد و این من برای مصلحت اون موجود باشد، برای خیر اون موجود باشد، ولو خود موجود نفهمد، این کار کار حکیمانه است و این شخص حکیم است. در هر حال این معنای لغوی حکمت بود. و در لغت عرب برای شما یک چیزی جالبی من یادداشت کردم، کتابها نشنیده اید. و منه سمیت اللجام حشمت دابه. اصلا اون بند مخصوصی که بر دهن اسب میزنند، بر دهان اسب یک آهنی میزنند، لگام، در عربی میگن لجام. و جلودار با اون میگیرد و اسب را به دنبال خود میکشد، یا شخص سواره اون را به دست میگیرد و اسب را به هر طرف خواست سر اسب را برمیگرداند. اون لگام اسب را حکمه میگند. این حکمه از همان حکمت مشتق است، حشمت و دابه. چرا حشمه میگن؟ چون لگام مانع است از این که اسب دلبخواه حرکت کند. اگر اسب را سر خود بگذارید اسب میدود به مرتع، اسب میدود به سطح آب، اسب میدود، اسب میجهد، بازی میکند، به طرف همجتاران میدود. اما کسی که سوار اسب است این حشمه را میگیرد به دست خودش و اسب را به جایی میبرد که خودش میخواد و مانع میشود از رفتن اسب به دلخواه خودش. اون را حشمت و دابه میگند. اون این کلمه حکمت گاهی به خداوند نوزان نسبت داده میشد، میگیم خداوند حکیم است. گاهی به انسانها نسبت داده میشود. در باره خداوند متعال و انسانها از این بیانی که من توضیح دادم یک فرقی هست. در باره خداوند متعال معنیش این هست، خداوند حکیم است، یعنی به این معنا خدا میداند و میشناسد چه اشیاء را و موجودات را چگونه بیافریند و بعد از آفریدن چگونه هر موجود را به غایت و به نهایت کمال خود برساند. خدا این را میداند. چون میداند حکیم است. خدا میداند برای اینکه نطفه را چگونه خلق کند و بعد از ایجاد این مایه بدبخت این را چگونه انسان بسازد. غایتش انسان شدن هست. هم کیفیت خلقت را میداند، کیفیت ایجاد را میداند و هم این موجود را به غایت و به کمال خود برساند. این رقم بینش و علم خدا و قدرت خدا را بهش میگن حکیم. خدا حکیم است چون معرفت و شناسایی دارد به کیفیت آفرینش هر موجود و اینکه هر موجود را چگونه به مقصد و به غایت خود باید برساند. خدا میداند برای اینکه فلان تخم گل را چه رقم بیافریند و آن را در چه میزانی قرار بدهد که این تخم فلان درخت شود، فلان میوه را بیاورد، فلان گل باشد، فلان تعداد غنچه و گل داشته باشد. این بینش خدایی را هیچوقت بهش میگن. در باره خداوند متعال اینجور است. اما در باره انسان، در باره انسان معنیش این است، انسان موجودات را بشناسد و بفهمد که هر موجودی برای کدام هدفی خلق شده است. اگر انسان موجود را بشناسد و بفهمد هر موجودی برای چی غایتی خلق شده است و انسان بتواند برای موجود در هدف خود کمک کند، همچون انسان را حکیم میگن. دقت فرمودید؟ انسان به قدر استعداد و توانایی خود واقعیت هر موجود را بشناسد، یک، و در مرحله دوم بداند چه موجود برای چه هدفی خلق شده است و در مرحله سوم برای رسیدن به اون هدف به اون موجود کمک کند. اینا میگن انسان حکیم و موجود حکیم. و علمنا لقمان الحکمه. لقمان از این قبیل بود و دارای حکمت بود. اینم معنای حکمت که آیه را خوندم برای شما. این توضیحی که من دادم نه به این بیان، با بیان مختلف دیگر از اهل حکمت و فلاسفه هم گفتند و بعض قسمت هم از لغت من اتخاذ کرده بودم که این لغت را شما خواندم. و قدر جامع حکمت این است، حکمتی که در اینجا من حکمت را جوری معنا کردم که در باره خدا به یک معنا شد، در باره انسان حکمت به معنی دیگر گفته شد، در هر جای یه معنای خاصی پیدا کرد. حالا الان حکمت را بنده یک رقم معنا می کنم که در باره خدا و نوزار و در باره انسان در هر دو باره مشترک است، حد در هر دو باره به یک معنا هست. این تعریف حکمت هست که دارم خدمتتون عرض می کنم. الحکمه وضع الشیء فی موضعه. حکمت همش این است که یک موجود بتواند هر شیء را در موقعیت خود، در موضع خود، در محل خود به کار ببندد. اگر موجودی پیدا شود این قدرت را داشته باشد که هر شیء را در مورد خود به کار ببندد، در کار بستن اشیاء نسبت به موردش خطا نکند، این کار کار حکمت است و این شخص حکیم است، خواه خدا خواه بنده خدا. حالا ضمن مثال عرض می کنم، مثلا کسی بیاد با جارو که اون را در تمیز کردن فرش، تمیز کردن اتاق به کار می بندن، کسی بیاد با جارو لباس خود را تمیز کند، صبح که از صبح برمی خیزد با جارو بیاد موی سرش تمیز کند، با جارو بیاد ریش خود را تمیز کند. این رقم انسان کارش حکمت نیست. چرا؟ من جارو را در مورد متناسب استعمال نکرد. قطعه همودی کسی بیاد مثلا آتش کردن برای چی است؟ برای اینکه زوار را برم بیزند، یک قطعه آتش میذارند، بعد حرکت بدهند تا بقیه زغالهای سیاه به آتش برگردند. حالا کسی در آتش کردن به جای زغال آتش چند را گرده میذارد و اونو بیشرخاند، این کار حکمت نیست. زیرا گردو را در محلش نگذاشته و آتش کردن را در موردش نچرخانده است، این کار حکمت نیست. حکمت قرار دادن هر چیز است در مورد خود. شما به منزل کسی وارد بشوید، ببین این آقا آورده از تمام فرش های خوب درجه جفشار را در توالت خانه پخش کرده، اونجا فرش ها را انداخته و جارو کرده، جارو برگم کرده، تمیز کرده، از کنم پشتی هم اونجا گذاشته، امثال این هم اونجا خیلی مبلمان کرده است. به اتاق شش بردید، ببینید در اتاق این مدار خاکسته و خاک ریخته و اونجا خالی است. به شما تعارف کنند بگید بفرماد در اتاق بشینید. این کار انسان کار حکمت نیست. زیاد جای فرش دستشوی منزل نیست، جای جارو برگی دستشوی منزل نیست، جای طهارت و تمیزی و بهداشت اونجاست، برای متناسب خودش، نه متناسب کار اتاق. کار اتاق را در دستشویی اگر انجام بدهد این حکمت نیست، کار دستشویی را در اتاق انجام بدهد این حکمت نیست. افرادی که استثنا پیدا میشن این کارا را انجام میدن و میگن بابا دنیا گذراست. بنده قبل از انقلاب اون خبر اول هرچیم بود یا خبر دوم بود به حجم شرف شدن طبق عقیده خودم، نه از راه تبعیت شخصی، این نماز صبح را میرفتن مسجد حرام با امام و جماعت اونها نماز میخوندن، چون قرائتش خیلی خوشم میآمد، خیلی خوب قرائت میکن. یک روز صبح رفتم، خیلی زودم رفتم، در صف اول پشتر آقا در مقابل باب بیت شریف نشستم نماز میخوانم، که شیخ آمد بسیار مؤدب و قیافه جالبی هم داشت. این چون کار من بود من میشناختم، یک عبا داشت، ما این عباهای نازو که بسیار خوب را که از اون عباها به دست ما نمیرسد، عبای خاچه بهش میدیم، اون عبای خاچه در دوش داشت. اگر الان اون عبا در بازار بیاد شاید 500-600 هزار تومان قیمت دارد، الان از اونها در ایران پیدا نمیشه. از این عبا هم یکی داشت، من به عبای این خیلی گفته خوردم، در پشترش ایستادم در نماز صبح. این بدبخت نماز صبح را خوند، ظاهران زکام بود، این آب دهنش آب دماغ جاری بود، وقتی آب دماغ جاری بود عبا را آورد بود جلو دماغ و فشار مخصوصی به دماغ داد، هر شتافت داشت توی عبا خالی کرد. من از کارش زیاد دادم نیامد دونن شهرون بود از اون عبا حیف مامد سی آقوستا خودم ناراحت شدم در دلم یه خوشی بهش دادم دیز دبان نمیتواستم ظاهرا چیز بگم بعد رفتم جلو سلام بهش کردم سبحان الله بالخیر گفتم عربی بلغور باش حرف زدم گفتم آقا این خلاف بهداشت خلاف ادب بیت و خلاف قیمت عبا بود شما یک سرواله سرواله دستمال هست این دستمال تو چیم چرا نذاشتید برای این اوقات استرار و ضرورت کوف یا شیخ یا سید اینا به معمم به باسوا سید میگن من معمم باید امام داشته منوز یک سید شیخ این عبار شما میگه این هم یک اقام دستمال هست این کار خلاف حکمت بود انسان عبار از جای دستمال مصرف کند بعد یک روزم دستمار را به دوشون بندازد بیادم عبای من این بیطریقه این خلاف حکمت است الحکیمو من وضع کل شیئن فی موضعه شما آیه قرآن را ببینید فرج البصر کرتین هل ترا من فطور میگه انسان عاقل انسان باشعور انسانی که خداوند به حسب طبیعت و غریزه به تو سلیقه داده است ظرافت طبع داده است شعور داده است تشخیص بین خوب و بد داده است با این طبیعت و فطرت به جهان خلقت نگاه کن آیا در این جهان خلقت شما بی‌نظمی مخصوصا سستی می‌بینی این جهان جهان سست و سست و بنیاد باشد می‌بینی ابدا چقدر جهان منظم نظیف هر چیزی که از جای خود هست این جهان زباله دارد قطعا دارد عالم طبیعت حتما زباله های دارد ولی زباله جهان را اگر انسان خراب نکند خود جهان دفع می کند بین ازوران خود دقت بفرمایید یه مثلا انسان به واسه سوء تدبیر به واسه پول دوستی به واسه قناعت به واسه بی‌اعتنایی به نوع بشر میارد کثافت های کارخانه را به دریا می‌ریزد کنار دریا لجن می‌شد جنگل را لجن می‌کند بیابان را لجن می‌کند تالاب اتمی را مثلا در زیر زمین خیلی در جاهای نزدیک به سطح زمین دفن می‌کند اثار زحمت و مضرات می‌شد با اونها این سوی سلیقه انسان است با این من کار ندارم اگر انسان این جهان را خراب نکند خود عالم طبیعت قطعا زباله‌هایی دارد زبائدی دارد در خود کارخانه طبیعت اضافاتی دارد اگر انسان دست‌اندازی نکند خود عالم طبیعت این زباله‌های خود را به یک رقم و نسق بسیار صحیحی از بین می‌برد دفع می‌کند در قعر دریاها حل می کند تجزیه شیمیایی می کند اساسا جهان علدوان نظیف زیبا تمیز و پاکیزه است مطلب از این دوار است چون این چیم نست پس خداوندگار حکیم است هیچ موجودی بی تعادل بی غایت بی هدف نیست و هیچ موجودی در مسیر خود ابزارش را نه گم می کند نه کسر می آورد پس خداوند متعال حکیم است حکیم یکی از اسماء واقعیت دار و علل حق پروردگار متعال است این مسلم اینجور است ازلا و ابدا حکیم است نسبت عالم طبیعت حکیم است و نسبت به عالم ماورا طبیعت که قطعا بالاتر از این مراتب حکیم است و خود انسان ها اون وقت حکیمند چرکار را در مورد خود در موضع خود در محل خود در جای خود انجام بدهند اگر هر کار را در جای خود انجام داد این انسان انسان حکیم است و از این جهت مظهر اسم متعال الحکیم است انسان بی نظم انسان بی مبنا انسان هرج و مرج انسان بی برنامه انسان دربری این نمیتواند مظهر اسم مقدس الحکیم باشد این بحث ما هم راجع به الحکیم و السلام علیکم و رحمت الله.
پدردنت.